أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من اعوانه وشيعته. یکی دیگه از بحث‌هایی که در بحث فقه حجاب الحمدلله تقریبا به پایان رسید، بحث جواز و عدم جواز الزام بر حجاب بود. ادله طرفین بررسی شد، من حیث المجموع اون مواردی که الزام بر او و اجبار قطعی است و از روایات استفاده می شود، مواردی مثل ظلم و امثال این هاست که گذشت. اما نسبت به یا بدعت و امثال این ها، اما نسبت به بحث حجاب شاید بشه نتیجه گیری کلی کنیم. اگر قرار باشه عدم رعایتش سر از بیبندوباری و القاء فساد در جامعه و امنیت اخلاقی جامعه رو به مخاطر افکندن باشه، اینجا اجبار و الزام معنا دارد. اما اگر هیچ کدام از اینها نباشد، اجبار و الزام کردن این نیاز به یک دلیل واضح تری دارد که آدم از او بتونه استفاده کنه. لذا در یک حد محدودی اگر بحث عدم حجاب باشه این اثباتش مشکله. اما اگر خدای ناکرده اینقدر پوشش ناچیز باشه که سر از بیبندوباری و امثال اینها در بیاره، او دیگه به اعتبار دیگر خب باید بگیم جواز الزام هست. مثل اینه که یک کسی بخواد با پوشش بسیار کمی به فریبت ذهنها را، فضای جامعه را مسموم کنه و امثال اینها. این حاصل مطالب بود تا اینجا. بحثی که بعد از این داریم مقداری است که باید در بحث حجاب و پوشش رعایت بشه. و ما قبلا اشاره کردیم که اصل بحث حجاب از ضروریات دین اسلامه، یعنی شیعه و سنی قائلن که باید پوشش باشد، چه برای مرد و چه برای زن. البته حالا با تفاوت‌هایی که هست. حالا بعد از فراغ از اون بحث وارد این بحث میشیم که اصلا اون مقداری که پوششش لازمه چقدره، محدوده حجاب چیست. اول محدوده حجاب رو نسبت به خانم‌ها عرض می‌کنیم و بعد نسبت به آقایان. نسبت به خانم ها ما موارد اختلافی رو دیگه اشاره می کنیم. اون موارد اتفاقی خیلی محل کلام نیست. با بحث موارد اختلافی خود به خود مطلب نسبت به مواردی که اتفاق نظر برش هستم معلوم میشه. یکی از موارد اختلافی بحث وجه و کفین و قدمین. قدمین، وجه و کفین. وجه یعنی قرص صورت، کفین یعنی از نوک انگشت تا مچ، قدمین هم یعنی از نوک انگشت پا تا مچ پا. ما این سه عضو و سه محدوده رو یکی یکی بحث میکنیم، ادلش رو بررسی میکنیم تا ببینیم اون چه که از مجموعه ادله به دست میاد چیست. در بحث قدمین که حالا یکی از این سه محدوده محل کلام ماست، بعض از آقایان قائل به جوازن، یعنی جواز کشف، به تعبیر دیگر سترش واجب بگید نیست. بعض از آقایان قائل به عدم جواز کشفشن، یعنی به تعبیر دیگر سترش واجب هست. دقت کنید، ما الان اصلا به بحث نمازم کاری نداریم، باز تستر مرء حال الصلاة یه بحثیه، چند تا روایت داره، ادله خودش رو انشالله به وقتش خواستیم بررسی میکنیم، محذوری هم نداره، ولی ما الان اصلا به بحث صلات کاری نداریم، چون بحث صلات یه احکام خاصی داره. اگر مرء تک و تنها هم باشه و بخواد نماز بخونه، او پوشش خاص خودش رو باید داشته باشه، لذا اصلا او ربطی به بحث و نهازا نداره. اما حالا وارد بحث ادلش بشیم. ادله قائلان به جواز کشف قدمین، اولین دلیلی که آوردن آقایان قائل به جواز کشف، آیه قرآنه. این آیه رو ما تا حالا به مناسبت چند بار متعرض شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. زینت رو آشکار نکنن الا اون چه که بگید ظاهره. زینت ظاهر آشکار کردنش اشکال نداره. کیفیت استدلال به این آیه اینه که اول ما ببینیم کلمه زینت به چی اطلاق میشه. ولا یبدین زینتهن الا، لا یبدین یعنی باید چیکار کنن؟ آشکار نکنن یعنی باید چیکار کنن؟ بپوشونن، یعنی بپوشونن دیگه. خب ما هم الان داریم پوشاندن و پوشش زن رو محل کلام قرار میدیم. آیه قرآن فرموده زینتشون رو باید بپوشانن مگر اون چه که ظاهر است. پس ما اول باید ببینیم زینت یعنی چه که باید پوشیده بشود. دم ما ظهر منها چیه که این استثنای از لا یبدین زینتهن نباشد. در لغت آیون آمدن برای زینت معانی بیان کردن، گفتن زینت یعنی اون چه که دلالت بر حسن شی و تحسین شی داره. کتاب معجم مقاییس لغه اینو میگه. بعضی ها مثلا مفردات آمده میگه زینت گاهی زینت بدنیه، مثل قوت، توان، طول قامت، قد کوتاهی، خب نه، گاهی زینت خارجیه، مثل مال، مثل جاه و امثال اینها. بعضی ها آمدن میگن زینت ما یتزین به الانسان من حلی لبس و اشباه ذلک. مجمع البحرین اینو میگه،
یعنی میگه خارج از بدن دیگه
جان،
زینت یه چیز خارج.
آره، اون چه که انسان به وسیله او خودش رو می آراید، حالا زیورالات باشه،
خود آرایش هم میتونه
جان خود آرایش. بله دیگه، بله. حالا مثل این که زیورالات باشه مثلا، یا فرض کنید لباس فاخر و شکیل و زیبایی باشه.
حلی
یعنی زیورالات دیگه. خب و امثال این. حالا دقت کنید قبل از ورود در بحث ما نگاه کنیم اصلا یک واژه زینت رو در قرآن کریم بررسی کنیم ببینیم زینت در کجاها اصلا به کار رفته. من نگاه میکردم یک اصلا خود انسان رو گفتن زینته. خود انسان، مال انسان رو گفتن زینته. آیه مبارکه 46 از سوره کهف میگه المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و پسران خودشون زینت حیات دنیا هستند. ایه استعمال. در همین راستا در سوره مبارکه یا آل عمران آیه 14 میگه زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین. پس حب شهوات که بیان از نساء و بنین باشه این هم تزیین داده شده برای مردم. حب شهوات که حالا اون شهوات چیه؟ نساء است و فرزندان. پس الان چیا زینت شدن؟ یکی از اشیایی که زینت شده بگید ماله، یکیش فرزندانه، یکیش حب زن و حب فرزند. بعدی خود زینت درونی گاهی در آیات قرآن به کار رفته. سوره مبارکه حجرات آیه 7 میگه ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان رو خدا تزیین داده در قلب هاتون. پس خود ایمان میشه چی؟ یک زینت. اشکال دارید؟
می‌خواستم بگم زینت به یک معنایی هست که ایمان رو بر اون معنا به معنای آراسته شدن، یعنی قلب‌های شما رو آراستیم با ایمان.
بله دیگه، همون آراستن. ولی آراستن با چی تحقق پیدا کرده؟ ایمان. با ایمان. اینم یه است.
یعنی می‌خوام معناش
خب معناش آراستنه. ولی آراستن با چی تحقق پیدا کرده؟ آره، در مورد ایمان. گاهی چی آرایشه برای انسانه، چی آراستگی پیدا میکنه، چی زینت برای انسانه. آیه قرآن گفت المال والبنون، مال خودش میشه زینت، فرزندان خودشون میشن زینت، ایمان خودش میشه زینت. که یعنی چی خودش میشه زینت؟ زینت که همون آراستگیه. آراستن با اینها تحقق پیدا میکنه، اینها برای انسان نمایش داده میشود. منظور اینه. خب یکی دیگه از مواردی که زینت استعمال شده همین زینت‌های خارجی است که میگه فخرج علی قومه فی زینته. سوره مبارکه قصص آیه 79 اشاره به جریان قارون داره که قارون با اون زینتی که داشت، او حلی و جواهرالات و لباس‌های فاخر و امثال اینها که داشت، با اینها بگید آمد بیرون. خب حالا سؤال، این معلوم شد، برگردیم در ما نحن فی. این که آیه قرآن میگه ولا یبدین زینتهن، سؤال آیا لا یبدین زینتهن یعنی خود اعضای بدن رو ابداع نکنن، بپوشانن؟ که کاملا ناظر به بحثنا هازاست، بحث حجاب و تستره. اگر این باشه خب بله، یا نه مراد همین معنای ما یتزین و به زینت رو آشکار نکنن، یعنی چیزی که به وسیله او انسان می آراید خودش را که مثلا جواهرالات
چیز غیر از فرد انسان،
غیر از بدن،
در همیشه استعمال شده در چیز غیر بدن بوده.
بله غیر از
فرزند و حب شهوات،
بله غیر از بدن خود انسان که اگر مثلا فرض کنید مثل این که لاک بزنن در زمان ما یا در زمانهای گذشته حنا کنند، آرایش کنند مثلا، و آرایش یک نحوه از زینت دیگه، چیزی است که انسان خودش رو به وسیله او می آراید، سرمه بکشند در چشم، نمیدونم تلاجات و اشیاء زیبای این چنینی رو با خود حمل کنند و استفاده کنند و امثال اینها. خب اینجا دو احتمال و بلکه دو قول. قول اول میگه بابا این لا یبدین زینتهن ناظر به خود بدن هست، یعنی مواضع زینت، بله مواضعی که در واقع زیورالات برای او بگید به کار می رود. لذا بعض از فقها ها میگن صورت هم به خودی خود مشکلی نداره، یعنی مشکلی نداره که حالا بحث میکنیم به وجه خواهیم رسید، اگر صورت آرایش داشته باشه به اعتبار لا یبدین زینتهن نباید ظاهر بشه. بعضیا که حالا قائل به لزوم پوشیه و اینها هستن میگن نگفته که لا یبدین زینتهن، خود آرایش رو، موضع زینت، و چون چهره هم از مواضع زینت هست پس چهره هم باید چی بشه؟ پوشانده بشه مثلا. روشنه؟ حالا بعد او باز آیونه که جواب میدن ما ظهر منها رو میگن این جزء استثناست نه جزء مستثنا منه. حالا به وجه میرسیم انشاءالله. فعلا این آیه شریفه. خب
پس اگه شد محل زینت به صورت بپوشونه.
حالا عرض میکنم بنابر فهم اول که زینت مراد بدن انسان باشه، خود اعضا و بدن باشه، معنای آیه واضحه. ولا یبدین زینتهن، یعنی باید تمام بدنشون رو چکار کنن؟ بپوشونن. الا ما ظهر منه، مگر اون مقداری از بدن که خود به خود چیه؟ در شرایط عادی بگید ظاهر هست. جان؟ بله حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. خب یعنی چی؟ یعنی دقت کنید اینجا رو، یعنی اون مواضعی که قبل از نزول این آیه شریفه به طور معتاد و عادت روال زندگانی مردم ظاهر بوده. حالا میخوام همونا رو بگیم دیگه. الان ما الان دقت کنید آیه یعقوبی، ما مصداقی فعلا نمیخوایم بحث کنیم، ما میخوام کلی ببینیم برداشت از این آیه چیه، بعد حالا بحث میکنیم چیا بیرون بوده به صورت عادت و طبق روال اون زمان اونا. خب حالا که ما قائلیم، یعنی القاعده تاریخ هم میگه و ادله هم میگه که حالا بعد بحث خواهیم کرد، سه موضعه، وجه هست و کفین است و قدمین، این سه موضع بگی ظاهر بوده، یعنی زنها جوراب نمی پوشیدن. بله زنها صورتشون هم واضح بوده و دستشون هم تا مچ و شاید حتی یه ذره بالاتر هم ظاهر بوده، حالا تا مچش که قدر متیقنه. خب پس طبق این تفسیر ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها معلومه، یعنی همه بدن رو بگی بپوشونین الا ما ظهر، که حالا فرض این، البته باید بحث کنیم مصداقا ما ظهر میشه سه چیز، صورت و کفین و قدمه. یه حرف اول. خب چرا؟ آها چون معمولا و عادتا نیاز به کشف این امورم بوده. خب مثلا اون موقع خیلی دستکش و اینها که درست نمی کردن، که اگه آدم دستشم توی لباس می کرده، خب می خواسته چیزی بشوره، می خواسته چیزی برداره، می خواسته با این انگشتان آدم چه کار کنه؟ کار کنه. بله بله، می خواسته کار کنه. یا پا مثلا، یا صورت. خب صورت اگه پوشیده بشه آدم میخواد رد بشه، تاریک روشنه، چنینه چنانه و الی آخر. لذا با توجه به این معنا که معلومه، خب الا ما ظهر منها، یعنی اونچه که عادتاً بر اساس روال عادی زندگی بیرونه، که اتفاقاً نظر مشهور بزرگان این برداشته. این یک. اما
یک آیه میگه که یا بنی آدم خودو زینت کن عند کل مسجد.
بله.
خب اگه مراد محل زینت باشه، معنا پیدا میکنه. با خود معنای زینت هم رو هست دیگه، چی؟ با یه چیز خارج از بدن.
بله، خودو زینت کن عند کل مسجد یعنی که آراسته برید.
آراسته بشید، یعنی خودو بگیرید زینت های خودتون، یه چیزی با خود اضافه کنید دیگه.
همراه داشته باشید. بله، معنای ظاهریش اینجا در همون معنایی که جناب عالی می‌فرمایید. خب اما اگر ما بخوایم معنای دوم رو اینجا بگیریم، که بگیم که به اصطلاح منظور از ولا یبدین زینتهن، یعنی ما یتزین به که خارج بدن هست، اینم میشه معنای چندم، معنای دوم. خب ولا یبدین زینتهن، زینت خود اون ما یتزین و به منظور باشه، اونو آشکار نکنن دیگه، درسته؟ خب حالا سوال، خب ما یتزین و به یعنی چی؟ آقا بعضیا گفتن که منظور از ما یتزین و به یعنی باز اون موضعی که تزین می شود. اینم یه احتمال. اولی خود بدن بود جان، چی؟
محل زینت، اون محل زینت شد که بدن باشه، یا محل زینت شد که بدن باشه؟
نه، او کل بدن شد. زینت یعنی کل بدن،
محل زینت دیگه.
نه، اولی که یعنی کل بدن. الا ما ظهر منها، ما ظهر منها یعنی چی؟ یعنی صورت و وجه و کفین. اصلا زینت یعنی کل بدن، خود بدن زینته. احتمال دوم نه، بگیم که مراد از زینت واقعا بدن نیست، یعنی کل بدن. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، یعنی این که مواضع این زینت ها را باید او قسمت هایی از بدن که این زینت ها در اونجا قرار می گیرد، باید اینها چی بشه؟ پوشونده بشه. خب و الا باز مواضعی که مواضع ظاهره، مواضع ظاهره. خب حالا شما بگید ممکن مگه جای دیگه یه داریم؟ بله، خانم ها ممکنه زینت در بازوشون داشته باشن،
خلخال
یا خلخال در پا داشته باشن، یا مثلا زینت های دیگه ای داشته باشن برای خودشون، اونها باید پوشونده بشه و مواضعش. اما این مواضعی که مواضع ظاهری زینت هست، اینها دیگه پوشوندنش لازم نیست. مثل مواضع چی؟ مواضع سرمه. مثل فرض کنید موضع، بگید خاتم، انگشتر، مثل موضع خضاب، مثلا حنا کردن و امثال اینها. خب این مواضع باز آشکار کردنش اشکال ندارد. اینم یه احتمال، اینم یک برداشت. خب آقا شما قدمین رو به چه اعتبار میخواید از این استثناء کنید؟ پربازه. به اعتبار این که قدمین رو هم سابق زینت میکردن، ولا یبدین زینتهن، یعنی این که اون مواضع زینت رو آشکار نکنن، الا اون مواضع زینت ظاهری که یکی از مواضع زینت ظاهری هم چی بوده؟ قدمین بوده. چون معمولا سابقا چه کار میکردن؟ خضاب میکردن و امثال اینها، و خود خضاب هم از زینت شمرده شده. اینم احتمال دوم. خب در ادامه عرض میکنیم که ما یک نگاه کنیم بعض از یک آیه که حالا انشاءالله فردا یه مقدار دقیق تر دوستان هم مراجعه کنن، بحث میکنیم انشاءالله فقه ال در واقع برداشته از این آیه رو، و ببینیم که ما چی میفهمیم. این دو احتمال، این یک آیه. آیه دومی که محل کلام ماست که قائلین به جواز خواستن ازش استفاده کنن، میگن آقا این آیه است: یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. این رو قبلا هم خوندیم مفصل، که آیه 59 سوره مبارکه احزابه. قل به اینها: یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. خب این آیه که به وضوح وجوب حجاب رو نشون میده، درسته آیه یعقوبی؟ اصل حجاب رو. خب حالا جلباب یعنی چه؟ این که آیه میگه جلباب رو باید داشته باشن، ما قبلا اگر خاطرتون باشه مفصل بحث کردیم که جلباب یعنی اون پیراهن بلند یا حتی چادری که روی مقنعه و خمار افکنده می شود. به هر معنایی که بگیریم، یعنی خب کاملا بدن رو بگید بپوشونه. باز پر واضحه که این مراد، بگید قدمین، آقایان قائل به جواز میگن چیه؟ نیست. چرا؟ آقایان میگن ما به آیه که نگاه میکنیم، خب در حالی که آدم به اصطلاح لباس پوشیده باشد یا چادری بر خود بیفکند، پر واضحه که در حال راه رفتن، بگید اون پا از زیر چادر بیرون میزنه، خارج میشه، و اینجوری نیست که یک چیزی دور تا دور انداخته باشن که پا از زیر او بیرون نزده باشه. بله، زیر دست و پا میره و اینها. طبیعی قضیه هم اینه، مخصوصا در حال راه رفتن این گونه است. مرحوم صاحب ریاضی تعبیری دارن، ایشون در ریاض جلد اول میفرمایند: والذی نشاهد من نساء الاعراب فی زماننا هازا عدم ستر دروعهن لاقدامهن اصلا ولو کانت واسعه ذیلا. این لباس های بلندی که میپوشن روی قدم هاشون نمیفته، ولو خیلی هم بزرگ و گشاد لباس ها، ولی لباس دیگه روی پا رو نمیگیره. بل لو زادت السع الى جر الازیال علی الارض لم تستر الاقدام بجمیعها. اگه به فرض اینقدرم وسیع باشه که این دامنش بیفته رو زمین، بازم همه قدم رو نمیپوشاند. بل تبدو منها شیئون ولو رؤوسها حالت المش. سر انگشتان لااقل سر قدم ها وقتی راه میرن دیگه از زیر این لباس ها چیه؟ بگید خارجه. البته ما نسبت به، حالا بحث خواهیم کرد، نسبت به اهل بیت علیهم السلام ممکنه بگیم که از بعض از مدارک استفاده میشود که چادرهای بلندی میپوشیدن که ذیل چادر روی زمین بوده و قدم مکشوف نبوده. اما قدم مکشوف نبودن، ما دنبال اینیم که ببینیم واجب است مکشوف باشه یا نه، واجب است پوشیده باشه یا نه. او یه بحث کمالی میدونن بعضی ها که باید انشالله به اون دلیل هم برسیم. خب
در جنگ ها که اونها مبادن پانس ها میکنن چون باید چادر بلند که نمیشه بشه
چی؟
در جنگ هایی که اهل بیت خودشون بمان خانم ها بمان
یقینا اینجوری بوده که چادری که زیر دست و پا بره و این ها اینجوری نبوده. خب ما این دو آیه من به نظرم میاد با توجه به روایاتی که در مسئله داریم و این روایات برای ما کاملا مطلب رو بیان می کنند خیلی معطل آیاتش نشیم. چرا؟ چون خود روایات مبین مطلبن و ناظر به آیات مبارکات هم هستن، لذا وارد دلیل دوم آقایان میشیم. البته از آیات هم اگر نیازی شد باز اشاره میکنیم. روایات قائلان به جواز، یکی از روایاتی که آوردن روایتی است از آقا امام صادق علیه السلام که حالا این روایت البته روایتش مرسله است لذا خیلی قابل استناد نیست، اما عرض میکنیم فروع کافی کتاب نکاح باب ما یحل النظر الیه من المرأه حدیث دوم. روایت اینه، راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما، اگر محرم نباشه این مرد چه مواضعی از زن رو میتونه ببیند؟ خب بر اساس ملازمه بین جواز نظر، پس اگر من میتونم ببینم او هم پوشوندنش برش واجب نیست. حضرت میفرمایند الوجه والکفان والقدمات. این روایات اول. شبیه همین تعبیر رو مرحوم صدوق هم دارد، مال الرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن لها بمحرم، اگر محرمش نباشه. قال الوجه والکفین وال بگید قدمه. خب
میگه اینها رو میخواد به محرم خودش چه نشون بده اینها؟
میگه اگر زن محرم آدم نباشه ما چه اعضایش رو میتونیم ببینیم؟ حضرت میگن وجهش و کفینش و قدمینش. خب وقتی ما میتونیم ببینیم یعنی پوشوندنش هم بر او چیه؟
جایی بوده لاغر برسونه.
میگم پوشوندنش هم بر او واجب نیست دیگه، و الا اگر حرام بود نگاه ما، خب اویم باید علی القاعده چیکار میکرد؟ خودشو میپوشون دیگه، البته با یک ملازمه ای دیگه. خب یعنی ما در واقع میخوام ببینیم زن چه اعضاییشو باید بپوشانه. این روایت میگه مرد چه اعضایی رو میتونه نگاه کنه. خب وقتی بگن مرد میتونه نگاه کنه، این دلالت التزامی داره برای اینکه زنم پوشوندنش واجب نیست، و الا اگر پوشوندنش بر زن واجب بود معناش بود که ما هم حق نگاه نداریم دیگه. با این ملازمه این روایت دلالتش خیلی واضحه، اما سندش، سند این روایت خب مرسل است.
کجا ذکر شده؟
هم در کافی و هم در خصال. مرحوم صدوق در خصال و مرحوم شیخ کلینی در کافی. اما بعضی آمدن گفتن که آقا جون این روایت روایت درسته که مرسل است، اما دو تا از محمدین ثلاث این روایت رو نقل کردن، یکی مرحوم کلینی در کافی، یکی مرحوم صدوق در خصال، و با توجه به نقل این دو بزرگوار باید خصوصا یادتون هست مرحوم محقق نائینی میفرمودن ان المناقشه فی اسناد روایات الکافی حرفة العاجز، مناقشه در اسناد روایات کافی که ما قبلا اینو نقل کردیم. مرحوم آقای خویی هم در معجم الرجالشون در اوائل معجم الرجال جلد اول اونجا اشاره میکنن. خود مرحوم محقق کلینی تا توی بحث حجیت خبر واحدشون معذرت میخوام، مرحوم محقق نائینی تو بحث حجیت خبر واحد اونجا اشاره دارن توی فواید الاصول به مناسبت و امثال اینها. حالا عرض ما اینه که خب این حرف بعضی خواستن از این راه وارد بشن بگن ولو مرسله هست اما مناقشه در اینها دیگه معنا نداره.
یه
مبنای استادمون که بله محمدان سلاس، محمدین سلاس، دو نفرشون اگر نقل کنن ایشون میفهمودن برای من چی حاصل میشه؟ اطمینان حاصل میشه. خب حرف بعدی اینه که در سند این روایت مرحوم احمد ابن محمد ابن عیساست. دقت کنید، میگه ان محمد ابن یحیی کافی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان مروک ابن عبید، ان بعض اصحابنا، ان ابی عبدالله علیه السلام. خب آقا قبل از احمد ابن محمد ابن عیسی کی محمد ابن یحیی است که ما بارها گفتیم مشکلی نداره، قبلش هم که کی نقل کرده؟ کافی. خب اگر اینجوری باشه پس کی در سند واقع شده؟ احمد ابن محمد ابن عیسی. و اون ارسال کجا واقع شده؟ بین احمد ابن محمد ابن عیسی و امام علیه السلام، درسته؟ بعض اصحابنا. خب اگر ارسال اونجا واقع شده با توجه به مشی و دیدنی که ما از احمد ابن محمد ابن عیسی میشناسیم که ایشان مرحوم برقی به اون عظمت رو از قم اخراج کرد، که چرا گاهی روایات ضعاف نقل میکند، پس علل قاعده بگید باید سند از نظر ایشان اشکالی بگید نداره. خب این آقای مروک چیه؟ ایشان هم که آقایان میگن شیخون صدوقون، و وقتی میگن شیخون صدوقون لذا مشکلی باز از این جهت هم برای ما نیست. این هم حرف دوم، حرف قابل اعتنایی هم هست که احمد ابن محمد ابن عیسی از او به زمان به معصوم علیه السلام وقتی نگاه میکنیم این ارسال در وسط واقع شده.
احتمال داره ارسال واسه نسخه بدلها ایجاد شده باشه و خودش ذکر شده باشه در اصل؟
ممکنه، گاهی ممکنه مثلا یک کلمه ایه، ولی خب نه دیگه، معمولا با کلمه بعض اصحاب ناو و اینها دیگه اگر بود این کلمه رو نمی آوردن. اینم یه راه براد درست کردن بگید این مطلب. یه راه سوم اینه که آقا میگن مرسلات صدوق همش حجته. بله که این رو ما هم قبلا مفصل بحث کردیم، گفتیم به این شکل که بگیم تمام مرسلات مرحوم صدوق از یک طرف بگید حجت هست، نه این قابل اعتنا بگید نیست. خب حالا سوال، اصلا چرا نام اون راوی رو گاهی نمی آوردن؟ این دیگه یک بحث رجالیه که چرا مثلا نمیگن ان فلان، میگن ان بعض اصحابنا. گاهی به خاطر رعایت تقیه بوده که میخواستن ارتباط مستقیم خیلی فهمیده نشه که کی رفته از امام علیه السلام سوال کرده و پرسیده، که بعدن هم طرف بتونه انکار کنه. اگه بگن مثلا کی بوده که این همه ازش نقل میکنید، پس معلوم میشه این خیلی خانه خودیه و رفته آمد داره، مخصوصا در زمانهای تقیه. طرف بگه من یادم نیست درست، یکی از اصحاب بود، یک کسی گفت، کی گفت یادم نمیاد، مثلا شو میگم. خب گاهی این، گاهی هم واقعا فراموش میکنن، از بس که روایات متعدد نقل میشده طرف میگه نمیدونم کی بود، یادش رفته، زراره بود، محمد ابن مسلم بود. کی بود؟ ابو بصیر بود، میمونه. میگن بعض اصحابنا، اینا هم اتفاق میفته. خب
بله، این حدیث چون فرد قبل ضابطی بود هم احمد بعید میدونیم که غیر طبیعی باشه.
بله، به نظر ما چون تقیه در زمان معصوم علیه السلام زیاد بوده، حتی زمان امام صادق علیه السلام اینجوری نبوده که خیلی کار یله و رها باشه، اینجوری نبوده. لذا علی حال این جهت ممکنه که با توجه به این نکته بگیم که مشکلی از این جهت بگید نیست. خب سند روایت، حالا من چی میخوام بگم؟ من میگم با توجه به مجموعه این حرف ها که اولا دو نفر از محمدین ثلاث این روایت رو نقل کردن، یکی از این محمدین ثلاث هم کیه؟ صدوقه. نمیخوام بگم همه مرسلاتش، ولی بالاخره صدوق با او جایگاهی که در بحث مرسلات داره. نکته سوم، احمد ابن محمد ابن عیسی در سلسله سند این حدیثه، اگر نگیم هر کدام از این وجوه برای دلالت بر اعتبار این حدیث از نظر سند کافیست، لااقلش اینه از نظر استنباط رجالی جمع این وجوه رو که کنار هم قرار میدیم برای ما اطمینان به صدور این حدیث از معصوم علیه السلام حاصل می شود.
فقط همین یک دونه حدیث هست؟
نه، حالا میگیم این یک حدیث. خب به نظرم بله وقت گذشت، انشالله بقیه مطلب برای فردا. ولله الحمد.